در این چند جلسه آینده فکر کنم جلسه هفتم کشور کنم در نصف ترم رو رفتیم، چند جلسه آینده اختصاص داره به مبحث تکامل و بعضی از در واقع ریزه کاری هایی که تکامل داره در مباحث فلسفی و نسبتش با فلسفه و الهیات و اینها. یه جایی خب فکر میکنم در هفته های آینده مباحثم تخصصی و ریز بشه بر اساس مقالاتی هم که خدمت شما معرفی شده و از خدمتتون نکره اونها رو مطالعه میکنید و البته فکر میکنم که دو جلسه مباحث عمومی تره برای فهم کلی‌تر نظریه تکامل داروینی، ولی بعدش مقدار به صورت ریستر و تخصصتر از مباحث مطرح می‌کنیم با هم و با استناد به مقالاتی که خدمتتون هست و آقای رضایی هم حتما زحمت می‌کشن کمک می‌کنن که اون مقالات هم خونده بشه و اینکه حالا فکر می‌کنم حداقل در دوره معاصر هم در مباحث علمی و هم در مباحث الهیات و فلسفی یکی از مهم‌ها رو بعضی که معتقدم مهم‌ترین ولی حداقل میشه گفت یکی از مهم‌ترین ها از شما حضورتون که خدمت شما کسی مقصد تکامله. این اسلاید هایی که شما میدید اسلاید عمومیه، یک توضیحات عمومی هست البته مال قبل این اسلاید ها و من چون که در واقع باید یک جلسه دو جلسه راجع به کلیات صحبت بکنیم از همین اسلایدهایی که من به قبله استفاده میکنم، ولی بعدش خب میریم سراغ مباحث خودمون و میبینید که حالا در واقع اینها مطالبیست که حالا با هم مرور خواهیم کرد. یه مقدماتی معرض میکنم که به هر حال در چند تا انقلاب مهمی که برای انسان مطرح میکنن و در دوره‌های معرفت مطرح میکنن یکی از مهمترینش انقلاب داروینه و اون چند تا انقلاب مهم رو احتمالا شما میشناسید، یکی کوپرنیک هست، انقلاب کوپرنیکی هست که خب بحث در واقع انکار زمین محوری و نفی زمین محوری هست و چشم و اصلا دوستون که بعدش انقلاب داروین هست و بعد انقلاب فروید هست و بعد هم حالا انقلاب تحتمان انقلاب فضای مجازی مطرح شده. اینها رو به عنوان انقلاب های مهم بشری نام بودن، نه فقط در دوره بعد از مثلا رنسانس یا دوره بعد از انقلاب مدرن و اینها، بلکه در تاریخ، یعنی در تاریخ بشری اینها خیلی مهم بودن و خیلی ها معتقدن که مهمترینش انقلاب داروینه. اما اون چیزی که مهم هست اینه که در همه اینها، در همه این چیزایی که به عنوان انقلاب های مهم شمرده میشه، مرکزیت انسانه دیگه. یعنی در انقلاب کوپرنیک باز محل سکونت انسان، باز انسان مطرحه که اون چیزی که شما در مورد مرکزیت زمین فکر میکردید مورد سوال، بالاخره دیگه زمین مرکز عالم نیست، دیگه من محور عالم نیستم، دیگه ما محور عالم نیستیم در کیهان. خب این خودش میتونست خیلی مهم باشه و به همین دلیل واکن خیلی زیادی هم پیدا کرد و حتی مثلا جلوتر که شما میگن گالیله با مشکلاتی برخورد کرد که بالاخره میخواست این مسئله رو با مشاهدات اینا هم همراه بکنه و به داروین که میرسیم مسئله پیچیده تر میشه و اینکه دیگه بحث محل سکونت و محل تولد انسان نیست، بحث خود انسانه که این انسان هم یک گونه هست در کنار گونه های دیگه زیستی، یعنی دیگه انسان با گونه های دیگه زیستی مثل مثلا فرض کنید که یک گیاه یا مثل ببخشید آقای رضایی چی میخوام بفرمایشون بفرمان چاد نکته باشه که آقای رضایی بفرمایشون
رضایی که رضایی 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 این بحث این مرحله که من دارم میگم که مشکلشون به خاطر اینکه روی کرده علمی داشتن فقط نبوده، بلکه ما واقعا مشکل داشتن به کشور. مثلا شما تو در دردهایی خب دامار کم هست و اون هم داره همچنان حقیقی زنه ولی با این مخالفت ها رو برو نمیشه. یا مثلا گالیله خب قبلش کوپرنیک و پیچز هستن، کپلر هستن و اینها قبلا ساختار زیر سوال برده بودن و حقاش کمتا کردن. ولی خب کوپرنیک رو مسئله معتقد بود خودش و کپلر رو معتقد بود خودش و چاله چی پسیسا برنخوردن. و خیلی جالب بود این هم که میگفت که اینها روابط مشکلشون با کلیسا بیشتر از اینکه مشکل علمی باشه مشکل شخصی بوده و حالا در واقع در چارچوب جهان علم الان مثلا این شده چارچوبی تو سر مثلا چیزها که بله مثلا شما با علم مخالف، در صورتی که واقعیت اینه که خیلی از چهره‌هایی که اصلا حرکت های مبنایی تر رو شدن رو همین هاش دیگه تر رو خود بگم.
بله من یه در خیلی ممنون ارزایی خیلی متشکر به این مبحث میپردازید ولی حالا چون شما در روی کامنتی اشاره فرمودید که درستم هست من همجه یه چیزی شاید تکمیلی عرض میکنم. به این اونجایی که پای در واقع چی گفتش که علم به معنای خیلی خاصتر خودش که عبارت باشه از آزمایش و مشاهده و اینها به میون اومده، این تعارضات بیشتر شده و بعد این تعارضات هم با جامعه علمی زمان خودش بوده مثلا در زمان گالیله در زمان داروین یا حتی در زمان فروید و هم با جامعه مذهبی و جامعه سنتی اینها، یعنی گرفتاری هایی با خود دانشمندان اینا داشتن. مطابق اونجایی که مشاهدات مثلا کمتره، بیشتر نظریه ریاضیاتیه و اون چیزی که در راجع به مقایسه کوپرنیک با گالیله، خب بالاخره این حرفا که اصلا انقلاب شهرتش مال کوپرنیکه ولی گالیله خیلی از یاد شده و حتی بالاخره بادارش میکنن که یکی از در واقع حکمایی که براش میبرن اینه که مثلا بره هفته ای یه متون مقدس بخونه، هفته مثلا چند فصل متون مقدس بخونه و یا توضیح بده اینا، مجبورش میکنن که بره متون مقدس بخونه تا این حد بالاخره از این حالا جز چیزهای کمش بوده، جز قطمان کمش بوده، قطمان سنگیتر هم داشته و از توی در اعتراف میکنه اینها. ولی حالا از اینه که اونجاهایی که نظریه های تجربی تر و مبتنی و در واقع طبیعت شناسی محض ناشی از تجربه و مشاهده بوده این گرفتاری ها بیشتر شده. الان توی همین رشته های جدید هم همینطوره، یعنی الان این رشته هایی که فرض رو فرمایید در عصب شناسی یه تبیین های کاملا طبیعت گرایانه و فیزیکالیستی از باورهای دینی میده، این با تئوری های فلسفی درگیریش خیلی متفاوته. درگیری های الان عصب شناسی با این موضوع خیلی بیشتره تا درگیری های فلسفی تری که حالا در مقایسه بشه انجام داد. با این تفاوت میخوام بین کوپرنیک و گالیله از باور یا بین اون چیزی که داروین میگه، به هر حال لامارک یه قدری تئوری پردازی داشت، به هر حال مثلا فقط اون کسانی که حتی تعاملات زیستی رو میپذیرفتن یه سری مبانی رو قبول داشتن یا حتی مثلا اعتقاد به خدا رو نفی نمیکردن، خودشون رو اگنوستیک معرفی نمیکردن، ولی به گالیله که به داروین که میرسید میبینید که این مسئله هست. حالا بذار یه ذره جلو بریم، حالا فکر کنم به بعضی از این بحثا خواهیم رسید، یه ذره جلوتر بریم. خودشم اینو عرض میکردم که از این جهت داروین خب مهمه ولی خیلی هم معتقدن داروین مهمترینه، در اینکه شما انسان رو با بقیه گونه‌های زیستی در یک درخت قرار دادی و گفتی اینا هم مثل همه، وقتی اینا مثل هم شدن خب خیلی تفاوت داره دیگه. اگر انسان یک گونه مجزا نباشه، حتی انسان هوشمند موساپیاس به اصطلاح، این همین انسان هوشمندی که ما جزء اون هستیم، هیچ ویژگی و امتیازی نداشته باشه، خیلی از مبانی الهیاتی، مبانی فلسفی، اصل آنتروپیک، اصل انسان مدارانه، اصل حضور شما که و حالا متون ادیان که نسبت به انسان یک در واقع چه مقصد حساسیت خاصی داره، این همش میتونه مورد سوال قرار بگیره که این اتفاق افتاده. برای توی چند تا انقلاب، حالا تا قبل انقلاب فضای مجازی رو حالا چون وقتش میدن به در واقع حرفای ضد تکنولوژی و ضد رسانه‌ای که حالا های دیگر اینجا خیلی میتونه مهم باشه، هم کم اهمیت نیست واقعا در متعددم که بخواد فضای مجازی اینا گوهر وجودی انسان رو به طبع از حرفایی که های دیگر اینا در پوسه از تکنولوژی اینها میزد در واقع گوهر انسانیت رو مورد سوال قرار داده، گوهر جوهره انسانیت در معرض تهدید و خطر هست، نه اینکه یه سری عوارض و آسیب هایی هست. به هر حال انقلاب فضای مجازی هم جزو انقلاب های مهم شمرده میشه، هم از جهت در اون میشه گفتش که روشن تکنولوژی، هم از جهت مبانی فلسفی که علیه این تکنولوژی گفته شده. به هر حال دعواهای زیادی هست در مورد داروین. تعارض با دین خب خیلی بیشتر خودش رو نشون داده و کماکان هم ادامه داره. الان تو همین تصویر نمادی که شما میبینید، یه طرف بالاخره طرفداران ایولوشن هستن، یه طرف طرفدارای کریشن هستن و اینا در رقابت با هم هستن. تمام نشده، یعنی حتی شما در کشوری مثل امریکا میبینید که تو بعضی از ایالت‌ها میرن پرونده قضایی درست میکنن برای اینکه جلوگیری کنن از تدریس ایولوشن تو بعضی از مدارس و بالعکس تدریس منع تدریس کریشن در یک کشور آزادی مثلا در آموزش پرورش و اینها. شما میبینید که هر دو کیسش هست، منع تدریس ایولوشن و منع تدریس کریشن در جاهای مختلف. البته حالا مدارس مذهبی و مدارس عمومی یه قدری متفاوت هست. در مدارس عمومی دیگه کریشن و اینها به عنوان شبه علم شناخته شده و کسی نمیتونه کریشن درس بده و البته متاسفانه حالا فقط به منع تدریس کریشن هم محدود نشده، بلکه حالا تئوریایی که تحت عنوان تئوریای آی‌دی اینتلیجنت دیزاین و اینتلیجنس اینا گفته میشه، اونها هم در واقع سبد کریشن قرار گرفته و یه قدی اونها هم بالا با مشکل مواجهن در تدریس اینا. من این که دارم عرض می‌کنم در سطح دبیرستان دارم عرض می‌کنم، بلا در سطح دانشگاه اینا که اصلا این حرفا نیست. بالاخره سیستم دولتی آموزش پرورش امریکا یه همچین چیزی داره دیگه، همچین قوانینی داره. حالا نجیب صحبت میکنیم، منتها چیزی که در مورد داروین به هر حال مهم است تاکید بر شیوه های استدلالش هست و حرف اصلی که میزنه که حالا مختصرش امروز با هم مرور میکنیم و بعد انشاءالله به تفصیل وارد میشیم از جلسه آینده که یه مقدار از من هم کمتر با در واقع مثلا این سرفه و این شرایطی که دارم کمتر شما رو اذیت کنم. خب منابع راجع به داروین اینا زیاد هست، حالا بعضیشون به تدریج مرور میکنیم با هم یا معرفی میکنیم و ولی یه چیزی که مهم است اینکه شما بدونید داروین در قرن 19 وقتی این حرفا رو زد راجع به ریشه انواع، ریشه ارگانیسم‌های زیستی، حالا بحثش راجع به ارگانیسم‌های زیستی. ارگانیسم زیستی یعنی چی؟ یعنی اون موجودات زنده‌ای که تولید مثل می‌کنن. پس شامل گیاهان میشه، شامل جانداران میشه، شامل گیاهان میشه، شامل حیوانات میشه و انسان. بنابراین بحث‌های زمین‌شناسی مطرح نیست. رشد لایه‌های زمین مطرح، تولید مثل وقتی گفته میشه، مرود لایه‌های زمین نیست. اگر هم گفته میشه استعاریه. گرچه کشفیات ناشی از رشد و تحول در زمین‌شناسی یکی از عوامل مهم در واقع داروین در رسیدن به نظریش بوده که منشأ انواع حالا اسمش رو گذاشته. برای این هم مهمه که بالاخره به یه ترابطی از علوم و اینها گفته شده. بحث سایبر شامل هر دو میشه، ولی معمولا نرم‌افزار نیست.
از اسامی زیادی ذکر کرده، هم دانشمندان، هم کسانی که مثلا آلای قضی فلسفی تر بودن، هم طبیعی دانان، هم الهی دانان مثل عرشه حضورتون که بیا پیلی و اینها، و خود داروین هم البته مطالعات دینی داشته در دانش در مقطع یک کمی الهیات طبیعی اینها میخونده و بالاخره حتی قبل از کتاب منشأ انواع به عنوان یک دانشمند و یک معلم بسیار بسیار، حتی چند تا جایزه خیلی معتبر از همین آکادمی های علم در دوره خودش بالاخره دریافت کرده. اینجور نبوده که با کتاب منشأ انواع بخواد معروف بشه، گرچه با کتاب منشأ انواع معروفیتش معروفیت جهانی شد، ولی داروین به عنوان یک دانشمند تراز بالایی که کار تحقیقاتی کرده بود، سفر چند ساله تحقیقاتی رفته بود، سفر سختی رفته بود، فسیل جمع کرده بود، گونه‌های مختلف رو جمع کرده بود. حالا بیشتر بحث این بود که وقتی میگه the original species یا the original species که هر دو پرونانسیشن درست هست، بحثش راجع به ارگانیسمه. ارگانیسم وقتی میگن یعنی موجودی که داره ارگان هستن، داره اندام هستن. یه مقدار حالا این واژه‌ها رو ترجمه بکنیم. پس اون اندامی که باعث یه کارکردی میشه، باعث یه رفتاری میشه، ما بهش میگیم ارگانیسم. ارگانیسم وقتی گفته میشه مربوط به فرده، یعنی من الان یه ارگانیسمم، شما رفقا الان یه ارگانیسم، یک گیاه مثلا این درختی که اینجا هست، درخت کاجی که اینجا هست، این یه ارگانیسمه، دارای ارگان‌های مختلفی هست و فانکشن‌های مختلفی داره و البته مهمترین ویژگیش اینه که تولید مثل میکنه یا قابلیت تولید مثل داره. حتی اگر در واقع یه ارگانیسم قابلیت تولید مثل نشته باشه، عرضه حضورتون که انگیزه رو بده گیری حالا چشم. خب حالا عکس از داروین دیدنی داره و عکس داروین هم نگاه کردی فرمیز به هر حال خدمت شما که عرض کنم، ارگانیسم یعنی اون در واقع افرادی از گونه هایی که قابلیت تولید مثل دارن، ولی اینکه ممکنه الان یک دونه ارگانیسم قابلیت تولید مثل داشته باشه به دلیلی، ولی این گونه گونه ایست که تولید مثل میتونه بکنه، هم شامل گیاهان میشه، هم شامل در واقع حیوانات و اینها میشه، ولی شامل دیگه موجودات بیجان نمیشه، شامل جمادات نمیشه. ما در مورد مثلا داروین راجع به گیاهان زیاد صحبت کرده، راجع به پرندگان زیاد صحبت کرده، راجع به حیوانات صحبت کرده، راجع به انسان صحبت کرده، اما راجع به مثلا جمادات، راجع به نمیدونم صخره، راجع به نمیدونم آب و نمیدونم اینا صحبت نکرده، اینا رو جاندار ندرسه، اینا رو اون ویژگی هستش که در واقع تولید مثل باشه ندرسه. بذار من اگه بخوام مثلا حالا با مجموعه این حرفایی که راجع به داروین زده میشه و تکامل بخوام مشخصش رو بگم، مشخصش رو میتونم تولید مثل، اونم قابلیت بر تولید مثل. البته تولید مثل رشد میخواد، یعنی بعضیا مشخصه ارگانیسم های زیستی و در واقع انواع رو رشد دونستن، مثلا یه موجودی که رشد میکنه. حالا رشد ممکنه بعضی از بیجان ها هم مثلا ما بتونیم رشد بگیم، ولی بازم اینجا رشد معنی خودش رو داره دیگه، رشدی که بعد منجر بشه به مرحله از بلوغ که درش تولید مثل باشه. حالا ممکنه این بعضی وقتا در چند ثانیه صورت بگیره، در مثلا موجودات تکثیری و اینها، یا موجوداتی که ساده تر هستن، بعضی وقتا ممکنه 20 سال طول بکشه، 30 سال طول بکشه. در موجودات پیچیده تر، در پستانداران اینها، که بالاخره بعد به یه بلوغی برسن که قابلیت تولید مثل اینها اتفاق میفته. بازم عرض میکنم قابلیت تولید مثل اصلا برای تولید مثل نیست، اما اینکه این گونه ها به سبکی هستن، در واقع شرایطشون به سبکی هست، به طوری هست که میتونن تولید مثل کنن، این ارگانیسم ها رو تشکیل میدن. خود داروین از واژه مثلا موجودات زنده لیوین بینگز و اینا استفاده کرده، البته از واژه ارگانیسم اینا هم استفاده کرده، ولی خیلی جهان کلمات عمومی تری استفاده کرده، مثل مثلا فرض کنید مخلوقات، ولی منظورش از مخلوقات همین گناه ها هستن. و باز یه نکته که اینجا مهم هست، حالا در مقدمات درست کردن شما از کنم تا به این کار نشیش تا برسیم چی مثلا بگم، این هست که اون چیزی که گونه گفته میشه در نظام زیستشناسی و خیلی مسئله است. ما به چیزی میگیم گونه، دقیقا تعریفش چی میتونه باشه؟ به هر حال شما میدونید در علم مثل فلسفه تحلیلی خیلی جا نیست که شما از ابتدا بتونید تعریف جامع و مانعی بکنید و از اون تعریف بتونید این رو جلو ببرید. بعد آخه شناختی که دارید، شما شناختی که نسبت مثلا فرض کنید که به یه شی دارید، اون کافیست برای اینکه یه شفافیتی در اون مفهوم برای شما به وجود بیاد. البته داروین یه بحث در کتاب داره راجع به اینکه ما به چیزی میگیم گونه، خلاصه یه مقدار مثلا خاصه تنبیه بده ما رو که من الان میدونم خیلی شروع میکنن یاد گرفتن به من که دقیقا بود گونه چیه، ما اینجوری نمیتونیم چیز کنیم، دقیقا بود گونه چیه، من هم دقیقا نمیتونم شما بگم گونه چیه. بعد میتونم بگم گونه، راسته، سنت، جنس، نوع، برای این تصمیلی که در زیستشناسی هست که اونا هم باز در اون مرزهای مبهمی داره. اما سرجم من وقتی میگم از شما میفهمید دیگه از یک داروینه نقل به من. من اصلا به شما میگم اسب یعنی اسب به نحویست که شما تفاوتش با گربه متوجه میشید دیگه. پس به اسب بگو یه گونه، به گربه بگو یه گونه، به این درخت بگو یه گونه، به باکتری بگو یه گونه. گونه ها مختلف هستند، گونه های ساده داریم، گونه های پیچیده داریم، اصلا گونه لازم نیست یه دفعه شما از باکتری یه گونه است، خود باکتری هم باز نمونه های مختلف داره. باکتری خب صورت ساده ای هست. و البته اینجور هم نیست که این من حالا عرض کردم توی کلاسی هم که دیروز بود که در واقع گونه های ساده همه پیشرفت کرده باشن. نه، گونه های ساده هم موندن. یعنی تو هم درخت حیات کار راجبی صحبت خواهیم کرد، بالاخره الان دنیا الان کره زمین مملو و از گونه هایی است که بتوانا خیلی گونه ها منفرس بدن که باز این گونه ها توشون گونه های ساده هست، گونه های پیچیده هم هست. گونه های ساده هم باز زندگی های مختلفی دارن. همه گونه های ساده اینجوری است که مثلا باکتری برای اینکه وجود داشته باشه حتما باید در بدن من باشه تا زنده بمونه. گرفته مثلا باکتری هایی که در وجود ما هستن یا ویروس هایی که در وجود ما هستن، اینا خب موجود زنده هن. اینا تو همین ویروس در واقع کووید و اینا ویروسی هستن که این چی تولید و نصف میکنن دیگه. اینا کاملا همون انسازیشون خیلی قوی و اینا هم لذا مثلا شما با فای تعداد کمی حالا داره درسته یا نه، ولی مثلا یه چیزی تصویر ما دور یه قاشون نشون داد و گفتش که کل ویروس های کل کره زمین جمع کنید مغزه این قاشون هم نیست. ولی خب شما حساب بکنید که اندازه اینا چقدره و چقدر جمع میتونن در واقع تکثیر کنن خودشون. اما اینجوری نیست که آدم بخواد این نکته رو از کنم که موجودات در واقع با فرمای ابتدایی مثل موجودات ساده تکثیری یا خیلی ساده اینها همه تبدیل شده باشن در همین درخت حیات اینها به موجودات پیشرفته. و نکته دومش اینه که موجودات ساده زندگی مستقل هم دارن و میتونن داشته باشن. درسته که در اکثر موارد دیگه زندگیشون وابسته شده به میزبانی، حتی فقط میزبان داشته باشن. اینها در واقع پارازایتن، در واقع اینها انگلن. اینا باید حتما یه میزبانی داشته باشن، ولی ضرورتی نداره. داریم صورت‌های ساده‌ای داریم مخصوصا در بین آبزیان که اینها زندگی مستقل دارن، ولی خب در مورد مثلا موجودات روی خاک و اینها می‌بینید که غالبا احتیاج به میزبان دارن. پس بنابراین بحث داروین راجع به گونه‌های بشر که حیات هست، گونه‌هایی که خب بالاخره مقدار زیاد بشون از بین رفتن و دنبال یه مدلی هست برای اینکه یه شباهتی به یک خانواده از کل گونه ها درست کنه، هم گونه های در واقع نباتی، هم گیاهان و هم در واقع حیوانات و من میگم مثلا همیشه میگم جکتونه برای اینا و البته انسان، برای اینکه اینا توی یه خانواده در واقع مشترک هستن و بنابراین صفات مشابه هم دارن، ویژگی‌های مشابه هم دارن و اینا ترجیح ارزشی ندارن که مثلا حالا یعنی در واقع نچه ارتدالی نه دیگه، این که من که مثلا انسان اشرف مخلوقاته یه دیگه، یعنی نمیشه هم چه ارتدالی زد بین در واقع ارسال بودتون که انسان و بین موش کور تفاوتی از نظر ارزش گذاری. بله اون مثلا موش کور تو یک خط تو یک شاخه در واقع رشد و تکامل اینها آمده بالا، ممکنه موش کور منقرض شده باشه که موش کور منقرض نشده از یه حضور شما، ولی خب یه موجود عظیم و جسه قوی که واقعا خیلی عجیبه این اقویا این گنده ها در عالم زیستی دارن میرن ولی سوسکا نمیرن. چجوریه؟ سوسکا موندن، موشا موندن ولی مثلا این یوزها رفتن. ما یوز نداریم. این یوزها از این چی توی این چاک وزید فیلم هایی نداریم شما گربستان هم دیگه گربستان هم، ولی از هر خلاصه سکسان و نمیدونم شیرسان و اصلا پلنگسان و از هر سان دیگه وحشتناک‌ترن. یعنی شما به چشمانش که نگاه میکنه یه خود وحشت میگیرد. و اینا در اینا به این طبیعی که شما حتی از دید نگاه کردن بهش خواسته خود اهل ترک میشی اینا عبی رفتن، ولی سوسکا و موشا اینا موندن. چجوریه که در روز عبی ها از بین رفتن این کار؟ خلاصه حالا من از این خواستم یه ازدهاری بزنم که ازش صرف نظر میکنم فعلا. و اینکه بالاخره تو این ارگانیسم‌های زیستی من ارزش گذاری نمیتونم بکنم، یعنی بالاخره اگه بتونم توی درخت این رو تصویر بکنم اینها دیگه نظام ارزش گذاری از بین میره. لذا بعضی معتقدن یه دو سه کلمه واژه شناسی بکنم، بعضی معتقدن اصلا واژه تکامل واژه خوبی نیست اتفاقا، چون تکامل یعنی کامل شدن اینها. آره جواری نه، آره آفره. حالا اون انگل تو زیست شناسی معنی خودشو داره. تا 30 سال بدون آب و غذا میمونن. آره. خب حالا این کامنت های شما رو من فعلا کارشونه رو بعدا بخونم باز. هر چیزی از کلام استاد برام میخونم. بذارید یه ذره جلو برم و حداقل این بحث سوری کاری گرم شم یه جلو برم. و به همین دلیل که کامل شدن اینها در کار نیست، بعضی با این واژه مشکل دارن. البته واژه چون جا افتاده، وقتی ما تکامل داریم میگیم تکامل اصلا معنای مثلا کمال و انسان کامل و این چیزا نیست دیگه. این تو ادبیات عرفانی، ادبیات دینی اینا به کارشون که تکامل دارگینی. بذار ما خیلی مثلا حالا حساسیت ندارم روی این کلمه که حتما این عوض کنیم. الان یکی از بچه‌ها نوشتن الان اینا حتما عوض کنیم به تطور. تطور آره راست میگن، تطور بار ارزشی نداره. تطور یعنی تورتور شدن دیگه، نو نو شدن. حالی نو نو شدن بالا پایین نداره. یا مثلا فرض کنید که بیایم آره بخواهم بیایم فارسیش کنیم، فارسیش میشه فرگشت. که حالا خود فرگشت در واقع گشت یعنی گشتن و پدید شدن و مثلا تبدیل شدن یا دیگه گشت معلومه. فر یعنی چی؟ فر رو کم شدیدید؟ مثلا فر رو کم داره، مثلا یعنی طرف فر رو کمی داره، یعنی شکوهی داره در شب حضور شما. البته به معنی مثلا جلو و پیش روی و اینا پیش و اینا هم هست. حالا اینا به هم نزدیک هم هستن، دو تا معنا شاید مثلا یه معنا باشه. پس در حالی فرگشت هم باز بار در واقع کامل شدن اینا داره، در صورت که نظام زیستی داروین نافی هر گونه ارزش گذاری این تیپیه که ما داریم به سمت کامل شدن میریم. ما اتفاقا به سمت کامل شدن نمیریم، ما اتفاقا به سمت بهتر شدن نمیریم، ما اتفاقا به سمت زایش نرفتیم. باز من همیشه اینو میگم، بعد دوره داستان میشه اینا ببینیم چه جور کامل شد. حالا غیر از اینکه یوزا و مثلا جبوها رو اینا میرن و سوسکا میمونن، خب این چه جور کامل شدنیه که بنابر تخمینی که زیستشناسا دارن 99% گونه ها همه رفتن منقرض شدن، 1% باقی مونده. کره زمین بعد ببینید چه عظمتی بوده، چه شکوهی داشته کره زمین، چه واقعا یعنی خیلی دیدنی بوده. و از اون طرف هم داشتم قبل از کلاس یک از این چیزها رو میخواستم پخش کنم قبل کلاس، در قبل از کلاس نشد. بعد گفتم حالا آهنگی بذاریم بچه ها آرامش بگیرن. نه از این گونه های مختلفی که پخش میکنن، گونه های حالا حیوانات اینا، رنگ‌آمیزی که بعضی از این حیوانات و پرندگان اینها دارن، واقعا اصلا آدم حیرت میکنه از رفتار طبیعت. چجوری مثلا طبیعت خودش مثل یه همچین شکوه خلقی. حالا همین 1% باقی مانده شما رو وقتی نگاه میکنید به طبیعت نگاه میکنید، یا مثلا حالا باقی وحشی چیزی میدید بعضی از حیوانات رو میبینید، همین به قدر کافی بسیار حیرت انگیزه. حتی اگر طبیعتی رو درست کرده باشه، حتی اگر طبیعت درست باشه که همچین، حالا فرض کنید این رو 1% بدونید، یعنی 99% به این اضافه بکنید چی بوده کره زمین، و 99% منقرض شده، یعنی گونه‌ها منقرض شدن. و خیلی هم از تفسیر انسان مدرن و کارخونه و نمیدونم دود و اینا نیست دیگه، چون اون زمان که دود و اینا که نبوده که، در مثلا موقع رشدش دود و اینا نبوده، موقع انقراضش هم که دود و اینا نبوده دیگه. این دود و اینا که برای همین 400 سال اخیره که 400-500 سال توی زیست‌شناسی که عددی نیست. البته باقی ماندهش هم احتمالا مثلا این تخریب محیط زیست اینا داره دامون میکنه، مثلا آبزیان، مثلا آبزیان که خب حالا تنوع گونه‌ای درشون هنوز بیشتره، شاید به این دلیل که بالاخره آب میتونه تصفیه کنه محیط رو و خیلی اثری نمیزنه، نمیدونم. ولی به هر حال میخوام بگم که این شکوه و عظمتی که در خلاص شما الان میبینید این 1%. پس کامل شدن که رو موجودات برید که کامل شدن نبوده، رو تعداد و کمیت برید بازم به سمت پایین ما رفتیم، یعنی از اون تنوع رسیدیم به سمت پایین. پس حتما تکامل واژه خوبی نیست، حتما فرگشت واژه خوبی نیست، ولی فرگشت که جام نیفتاده. حالا اینا که خیلی دوست داشته باشن در واقع همه چی رو فارسی طور کنن، تکامل کردن فرگشت رو، تکامل و فرگشت یه چیزه. حالا باز تطور باز خوبه، حالا تطور هم البته کلمه صغیره، یه کلمه عربیه که حالا اسم در عربی هست کلمه تطور اینا استفاده میشه در طبیعت. تکامل به نظر من تکامل داروینی اسمش روشه، تکامل داروینی، یعنی هر کس تکامل داروینی رو به این سمت ببره که بالاخره جهان آفرینش طوری تعبیه شده که انسان ازش سر بزنه، اما اصل آنتروپی که بعضی فیزیکدان‌ها اینا میگن که در فاین تیوند گفته میشه خاطر ماده باشه که اینقدر این تنظیم دقیقه که به انسان برسه. اگه کسی هم چرت میزنه حالا خب بالاخره شاید در جای خودش حرف خوبی داره میزنه، حرف درست داره میزنه، ولی داروین نیست اصلا. این تکامل داروینی نیست، در تکامل داروینی انسان از بقیه موجودات، و این نکته مهمه از اول همینجور هم تکرار خواهیم کرد در خلال وقت. از هر کسی انسان رو، مقام انسان رو، جایگاه انسان رو، تیپ انسان رو، شرایط انسان رو میخواد در عالم آفرینش و در این کره زمین منحصر کنه و جدا بکنه، این کل داروین داره فرو میریزه. این نیست که مثلا بگه خب ما حالا مثلا این که فقط به قراردادهای بین المللی نیست که ما میخوایم سازمان ملل بپیوندیم، بعد بعضی از کشورها طبق شرایط خودشون مثلا اونجا همین بیشتر از اون چیزای دینی و اینا هستا، چیزای غیر دینی، در این بعضی مسائل دینی نمیتونن مثلا به بعضی اینا رسیدا رو میگن بهش میگن اهل رزرویشن، اهل تحفظ. یعنی من میرم ملحق میشم به این قرارداد مثلا بین المللی با حق تحفظ 1, 2, 3, 4 مثلا این کارا رو انجام بدیم. چرا آقا این که نظریش اینجوری نیست که من با حق تحفظ به دلیل این کارو کردن ها، این کارو کردن، یعنی در جامعه خود ما محققینی اندیشمندانی و البته بیرون از ما هم به همین صورت. آقا این حرفای تکامل من میتونم بپذیرم به عنوان انسان. خب این کل داروین فرو میشه در نظام داروین تکامل شامل همین موجودات به اندازه میشه، لذا ارزش گذاری وجود نداره. اما در این حال از اینکه واژه تکامل استفاده بشه به جای تطور و به جای فرگشت، من خودم با این اوکی ترم، اگرچه واژه ایولوشن اگه ترجمهش تکامل باشه، خود واژه ایولوشن در کتاب منشأ انواع استفاده نشده، یعنی در چاپ اول فقط یه جور صورت فعلی استفاده شده، در چاپ‌های بعدی این کلمه خیلی باز معدود استفاده شده و این بعد از در واقع داروین عرض شد که تبدیل به ادبیات روز شد در توصیف نظریه داروین. الان هر جا تکامل گفته میشه تبدیل تکامل، این تبدیلی که نه اینکه لزوماً هر آنچه که داروین گفته ولی برمیگرده منشأش به همین کتاب منشأ انواع. داروین حدود 14-15 تا کار البته داشته و یه سفر بسیار مهم داشته و یه زندگی بسیار مخصوصی داشته و یه زندگی من همیشه میگم زندگی تقریبا میشه گفتش که بی تنشی داشته، با وجود که نظریش خیلی در واقع تنشیزا بوده، یه زندگی نسبتا اخلاقی داشته، یه زندگی اخلاقی داشته و علاوه چند تا حادثه تو زندگیش هم خیلی مهم بوده، یکی در مثلا فوت بچهش بوده، یکی ازدواجش بوده که برای هم مهم بوده، حالا بعدا راجع به اینا یه صحبتایی رو میکنیم. و یه دانشمند بوده، یعنی کاری انجام بده یه کاری در فراز علم تجربی بوده. ولی خب علم تجربی که الان توی این اسلاید شما میبینید حداقل از این چند تا خیلی استفاده شده، البته غیر از این 4-5 تا که اینجا ملاحظه فرمایید، این 6 تا که شما اینجا ملاحظه فرمایید، چیزای دیگه هم وجود داره که بر داروین خیلی اثرگذار بوده، اون جنبه اجتماعی، جنبه اقتصادی، اینکه بالاخره مثلا فرض کنید که پول داشته خیلی نیازمند به این نبوده که هی بره اول کار بکنه، برخلاف بعضی دانشمندا و رفقای خودش در دوره خودش که بالاخره کمتر مثلا این شانس رو وضعیت داشتن، باباش پزشک بوده، دکتر بوده، پدرش دکتر بوده، اینا همش بالاخره تاثیر داشته و در این حال مذهبی بودن، هم خانواده خودش هم خانومش و همسرش مذهبی بودن و اینا خودش همه میتونه در واقع موثر باشه. اما خب به هر حال توی چیزی که توی کتاب ها عنوان میکنن، البته اواخر عمرش خب برخلاف مریض میشه و مریضی اینا که قطعا مریضیش از دوره جوانی باش بوده، مریضی مختصر هم گواهشی ها داشته که اواخر عمری سیاد شده، هیچ کنه تأثیر تو کارهای نش نداشته و این سفر چند سالش خیلی در اون حضرت شگرده. حالا راجع به زندگی داروین فکر کنم فیلم و مستند اینا زیاد هست، اونایی که از بچه دیدم که تو گروه یه مطلبی گذاشته بودن اینا حتما میتونه خیلی کمک بکنه، بعضیش حتی ممکنه خیلی دقیق و اینا نباشه برای شناخت داروین، برید خود خودنویسش رو بخونید، زندگی نامه خودنویسش رو ببینید، میخونم الان کامنت ها رو و الان جمله آخر دارم میخونم. بله داروین خودش مبدل کارهای خودش نبوده، دیگران مبدلش بودن و همکارای خیلی در واقع میشه گفتش که متعهدی داشته به خودش، حتی کسانی که جالب بر اینجا، حتی کسانی که نسبت به این نظریه انتقاد داشتن جزء مبلغین بودن واقعا. خب اولین چیزی که عنوان میشه لامارک هست. لامارک رو شما میشناسید، در زیستشناسی وقتی میخوان که زیستشناسی داروینی رو توضیح بدن میگم که این زیستشناسی داروینیه نه لامارکی، یکی از تقابل‌های زیستشناسی با لامارکه. البته داروین یه تقابل‌های جدی‌تر داره با یه سری افراد دیگه که اونها مثلا آفرینش‌گرا بودن یا اونها ثبات‌گرا بودن قائل به فیکس بودن در واقع گونه های نامی شدن که غالبا همزمان با داروین هم یه ذره قبل از داروین در فرانسه اونا خیلی مطرح بودن که بزرگترین فرد دانشمندیست به نام کوویه که ازش خیلی نقل میشه که قائل به این بوده که انواع ثابت هم فیکس هن. اسم این نظریه هم هست فیکسیتی آف مثلا سپیشیز اینها که حالا در ادامه راجع به زمینه هایی که داروین درش روش کرد صحبت خواهیم کرد. ولی لامارک خیلی مهم بوده چون لامارک اصل در واقع تغییرات و جهش ها و اینها رو پذیرفته. ولی خب لامارک تفاوتش با داروین در این بود که معتقد بود صفات اکتسابی قابل انتقال هست در چرخه وراثت. ببینید ما این سری صفات اکتسابی داریم، مثلا امثال معروفی میزنن شما ورزش میکنید و بازوتون قوی میشه، این چیزا اکتسابی، این صفات در واقع هرسی صفات فطری نیست، صفات درونی نیست. اما این صفت اکتسابی میتونه چی؟ میتونه منتقل بشه در چرخه وراثت. خب داروین با این مخالف، داروین با این عقیده مخالف بود. البته حالا در مورد تفسیر داروین هم تفاوتای وجود داره. بعضی ها میگن که بخاطر داروین در اون سالهایی که کتاب مرچنبو رو عوض میکرده تغییرات درش میداد یه ذره از این عقیده دست برداشت و بالاخره مثلا معتقد شد که میتونیم ما ایزن لامارکی باشیم در این جاهایی. و البته یه مسئله دیگه تغییرات، یعنی تغییرات گونه ها از هم، تغییرات گونه ها از هم هم مورد توجه در واقع لامارک بوده که گونه ها متعدد شده ولی در اثر تغییرات محیطی، نه در اثر تغییرات درونی، نه در اثر جهش های ژنتیکی. بنابراین لامارک هم جزو کسانی است که قائل به تغییرات گونه ها است. اینا در مقابل اونایی قرار میگیرن که کلا فیکس میکردن گونه ها رو، مثلا همین کوویه در فرانسه، دانشمند معروف فرانسوی همین زمان داروین، اینها این معتقد بود که گونه ها همه فیکسن. گونه ها فیکسن یعنی چی؟ یعنی تغییر نمی کنن. اگر هم تغییر می کنن حوادث محیطیه. یعنی مثلا فرض کنید چرا انقراض میشه؟ انقراض به خاطر این چیزایی که اینا توضیح میدن نبوده، مثلا نمیدونم ظرافاتشون گردنشون کوتاه بوده، خیلی خودشون وزن ندادن نتونستن تغذیه کنن مردن، یا یعنی اینکه جنش های ژنتیکی به ضررشون بوده سازگاری نکردن مردن، به این صورت نبوده. مثلا یه دفعه سیل عظیمی میومده، بحران های مثلا زمین شناختی که اتفاق میافتاده، اینا باعث شده یه مثلا یه سری گونه ها از بین برن، یه سری گونه ها تغییر کنن، مثلا بالاشون میشکسته، بعدا میگفتن حالا که بال نداریم ولی آدم که هستیم حداقل بخزیم، مثلا میخزیدن. این تغییرات محیطی بوده که اینا رو دچار این مشکلات میکرده، نه اینکه تو جهش های ژنتیکی یا توی حتی مثلا صفات اکتسابی اینا اونجوری که لامارک میگفتن قرار بگیره. رضا داروین و لامارک با همین مشکلی دارن، یعنی داروین و لامارک خب خیلی مشهوره، تاش با انگلیسی شناسی داروینی میگم اوکی پس انگلیسی شناسی لامارکی نیست چون صفات اکتسابی منتقل نمیشه و اینجوری نیست که تغییرات در اصل شرایط بیرونی باشه، یعنی شرایط محیطی تاثیر میذاره در تغییر، ولی خب یک شواهدی هم اینا با هم دارن. اما این دو نفر باز دوباره اگه توی سرعت شما بذاریم مقابل اونایی قرار میگیرن که قائل به فیکسیتی هستن، به قول خودشون فیکسیتی آف اسپیشیز. فیکسیتی آف اسپیشیز یعنی ببین اگر مثلا فرض کن در چند هزار سال قبل، فرض کن چند میلیون سال قبل، حتی چون عدد و رقم توی زیست شناسی و تو زمین شناسی خلاصه میلیونه، یعنی اگه کار میکنن سنگین کار میکنن، عمر زمین میلیونه، میلیارده، روی میلیون و میلیارد را کار میکنن، مثلا تخمینی میزنن 500 میلیون سال پیش مثلا انقلاب چه میدونم کامبریه بوده، یا مثلا دوره سولریان مربوط به 400 میلیون سال پیش بوده که در 400 میلیون سال پیش مثلا اون دوره، اصلا حضورتون که 400 میلیون سال پیش اون دوره نمیدونم حالا نگاه کنید مثلا 24-5 میلیون سال حدودی شاید قرار نماشه 24-5 میلیون سال طول کشیده، 400 میلیون سال قبل اون دوره‌ای که مثلا اسمش شده، حالا این اسمای بعضی دانشمندان یا بعضی حوادث و اینا هست، شده دوره مثلا کامبریان یا شده دوره سولریان، این چیه؟ این خودش مثلا 20 میلیون طول کشیده اون دوره، 20 خیلیه. بعد شما اینو مثلا مقایسه کنید با اعتقاداتی که در ادیان هست که مثلا عمر زمین 6000 ساله، حالا حداقل مثلا تعصب به متن متون مقدس در عهد عتیق در یهودیت یا در عهد جدید، مثلا در عهد عتیق اینها عمر زمین اونقدر طولانی نیست، 6000 عمر داره، 6000 تا 10000 یعنی خیلی بیشتر از این نیست. وقتی عمر زمین اینه یعنی عمر انسان، عمر موجودات اینا دیگه، یعنی اگه شما بخواید کاملا نهت یلا برای در اطلاع کنید یه همچه اتفاق رو میفته. دوباره حوادث هم حوادث محدودیه، مثلا یه حادثه فرض کنید کشتی از نو و احتمالی که افتاد و این حوادث هم خود حدود در هزار سال برای چند تا از این حوادث اتفاق افتاده. لذا شکاف رو ببینید دیگه. مگر اینکه حالا این طرف شما بخواید نمادی تفسیر کنید در آخر برحال. پس توجه داشته باشید که وقتی صحبت از لامارک میشه، بالاخره لامارک آدم مهمیه برای درمان زیست شناسی و یک الان شما مثلا خودتون یه ذره این زیست شناسی به ماستر رو سرچ بکنید، یک گرایش نوعی به لامارک داره دیده میشه و عرض کردم خدمتتون دوباره باز عرض میکنم، بعضی معتقدن از نسخه اول ارسل حضورتون که داروین تا نسخه ششم داروین که همش کار خودشه، یعنی خودش تحقیقات داده یه جمله برشته از کرده اضافه کرده شش نسخه برای پنچهرنا، بعضی معتقدن که این سیر از اولی به در واقع ششمی سیر از بیلامارکیت به لامارکیه، یعنی هی لامارکیش زیاد میشه، داروین لامارکی تر میشه و بعضی از زیست‌شناس‌های موجود الان خب خیلی خیلی لامارکی هستن که حالا وقتی که به این صورت لامارکی میگن یعنی بیشتر همون صفات اکتسابی که میره توی شبکه در واقع وراثت، ولی لامارک به شدت مدافع این بود و داروین در ابتدا به شدت مخالف این بود که هر چقدر من ورزشکار باشم این بچه من که میتونه اسمش بذارم رستم ولی احتمالاً مثل مداد میشه، یه چیزی مثلا مثل مداد از لاغری و مثلا بیجونی و اینها. البته یه اصلی تحت عنوان اصل استفاده و عدم استفاده اینها متکی به داروین بوده که همین چیز دیگه، همین مقدار فاصله گرفتن از یا اینقدر مثلا ضدیت با انتقال صفات اکتسابی در چرخه وراثت. مثلا ظرف همینه دیگه، مثلا ظرف اینه که ببین بالاخره چرا ظرف ها گردنشون دراز شد، چون هی خواستن برگ بخورن هی گردنشون دراز کردن یا گردنشون دراز شد، وقتی گردنشون دراز شد بچه هاشون هم به فنیش گردن دراز شد. به داروین که ارائه میکنیم میگه این حرف ها چیه، ظرف های زیادی وجود دارن، ظرف های زیادی توی در واقع رفتارهای ژنتیکی که دارن، حالا ژنتیکی مال زمان داروین نیست الان من دارم میگم، توی رفتارهای تصادفی که اتفاق میفته رو توی جهش هایی که داره اتفاق مثال ظرف ها مثال معروفی که تفاوت داروین رو ببین، نتیجه همه اینه که گردن دراز های ظرف موندن ها، یعنی ظرف های با گردن دراز موندن، اما این محصول نهایی اولا نمیتونه به همین صورت ادامه پیدا بکنه، یعنی باز ممکنه در نسل های بعدی ظرفه باز جهش های ژنتیکی ظرفه گردن تا صرافه گردن معمولی صرافه گردن بلند بده و شرایط موجود جوری باشه که دیگه سازگار این نیست اصلا صرافهایی به وجود بیاد در مقیاس مثلا فرض کنید که گربه مثلا، این اصلا دنبال فیکسیتی نیستن، اصلا فرض کنید که دیگه صرافه این حالتی که داره از در واقع پوستش و رنگش و اینا این راه راه و اینا خب برای یه چیز دیگه، برای یه بقاست دیگه، یعنی این صفت رو نگه داشته که لایه جنگل اینا بالاخره مورد شکار همین جگوارا اینا قرار نگیره دیگه. خب حالا اگه دیگه نیازمند به این نبود میتونه ظرفه های خالخال، ظرفه های راه راه، ظرفه های گوره خری همه اینا و ظرفه های مثلا با رنگ فرض کنید که مثلا فرض کنید از این رنگ های جیغ هست که استفاده میشه تو بعضی از این لوازم در آرایش اینا، اصلا از اون رنگا پیدا کردن مشکل میشن، مثلا هیچ چیزی نداره، هیچ معنی نداره، طبیعت هیچ چیزی رو ایجاد نمی‌کنه برای اینکه اینا اتفاق نیفته. الا سازگاری. مگه سازگاری؟ بله، سازگاری با در نسبتش با تولید نسل میتونه جلوگیری بکنه. ولی غیر در این صورت حالا این مثال مثالای یه چیزه ها، مثالای مثلا تند و تیزه، ولی به لحاظ نظری در سیاسی نظری اینا هیچکدوم مثالای تند و تیز نیستا. خب ما برمیگردیم به لامارک، برمیگردیم به نظریه فیکسیتی بعداً و اینکه اصلا شما ببینید یه چیزی هم توجه بکنید، واقعا حرفایی که داروین زده قبلش نبوده، لذا انقلابش یه انقلاب سنگین به حساب اومد و شد، تغییر تحول تکامل نمیدونم اینا بوده ها، اینا بوده که بالاخره مثلا موجودات تغییر میکنن، موجودات در اثر محیط، موجودات در اثر شرایط خودشون تغییر میکنن، اما که این تغییرات میرسه به یه ریشه واقعی، یه درخت، اینا ما همه موجودات نهایتاً ما بیش که باید میرسیم سوئدی از حضور شما که و یه دانشمند دیگه انگلیسی هست، یه سه چهار نفر هستن، یه سه نفر هستن خیلی محشرن تو این نظریه فیکسیتی که در واقع اصلش برمیگرده به دانشمند فرانسوی کوبیه و یه دانشمند سوئدی و یه دانشمند در واقع همشهری داروین، یه دانشمند انگلیسی، اینا بودن و حالا لامارک هم که اضافه بکنید و البته دیگه خب در کنار همه اینا در با خود داره. نکته دوم که باید گفته بشه در منشأ انواع نظریه های جمعیته که بیشتر مربوط به یکی از مزایایی که داشته اینه که از علوم مختلف استفاده کرده برای تبیین نظریه خودش. یکی از جاها تو همین جمعیت شناسی و اینها بوده که اینجا رو از در واقع توماس مالتوس برداشته و در جمعیت شناسی اینها اینکه محدودیت منابع چقدر مثلا میتونه تاثیر بذاره در بقای جمعیتی، محدودیت منابع در نسبت با جمعیت چگونه است که اینجا باز برمیگردیم به مالتوس، برمیگردیم اونجایی که راجع به در واقع نچار سلکشن میخوایم صحبت بکنیم بیشتر از این های چینی. یکی از افرادی که خیلی موثر بوده و تاثیرش هم به نظر میرسه تاثیر استعاری بوده تا تاثیر علمی، اسپنسر معروف هست که از این عنوان The Survival of the Fittest اسپنسر استفاده کرده و بعد داروین این رو گذاشته در کتاب منشأ انواع. موقعی که کتاب منشأ انواع نوشته اصلا کاری به این عنوان و این عبارت اینها نداره، البته آشنا بوده با اسپنسر از قبل، ولی از چاپ پنجم از این کتاب استفاده میکنه، The Survival of the Fittest. میگه من این چیزایی که راجع به نظریه تکامل گفتم خلاصش اینه، همین Survival of the Fittest نیست که در واقع گفته میشه و اینو از اسپنسر در حقیقت بر میداره و خلاصه خیلی خوبی از نظریه خودش میدونه راجع به تکامل. اونجا که راجع به نشریات سلکشن صحبت میکنیم این سروال رافت فیتس خواهد اومد. اینجا فعلا شما اون 4-5 تا میشه گفتش که حلقه اصلی که این نظریه رو شکل داده رو فقط توجه بفرمایید. برای بعضی از بچه‌ها فکر می‌کنم بعضی این مباحث تکراریه و تعامل کنن، چون مثلا حالا با معرفی که دوستان کردن این مقداری شاید متفاوت باشه حتی از سطح اطلاعات بچه‌ها تو این بخش حداقل، و اینی که خب دیگه واسه حتما تعامل بفرمایید. شخصیت بسیار بسیار برجسته این چهارمی هست برای داروین، هم به لحاظ شخصی، هم به لحاظ منش علمی، هم به لحاظ مقام استادی. اصلا شخصیت عجیبیه چارلز لاید معروف که داروین وقتی جوان بوده و اون سفر در واقع دریایی رو میره، در اون سفر دریاییش کتاب، یکی از کتابایی که همراهش بوده، کمتر کتاب همراهش بوده، حالا شاید به دلیل مثلا محدودیت‌های کشتی هر چی بوده، و میگه من در خلال اون سفر این کتاب رو چندین بار مرور کردم. زمین شناسی این فردی به نام چارلز لای، از دانشمند همشهری داروین در جغرافیا و زمین شناسی اینها، و تقریبا میشه گفتش که خلاصش اگر بخوام بگم تقریبا اینه که حرفایی که چارلز لای در زمین شناسی زده، داروین متناظرش رو در زیست شناسی زده. البته خب در زیست شناسی و موجود زنده ببینید ظرافت ها نسبت به رشد لایه‌های زمین و تحولی که لایه‌های زمین داره خب خیلی متفاوت میشه، ولی از این کتاب خیلی استفاده کرده. خود چارلز لای جز منتقدان داروین ولی در این حال مدافع داروین بوده. عرض کردم به لحاظ منه شخصیت و رفتاری هم داروین خیلی تحت تاثیر در واقع چارلز لای بوده و خود این جناب لای هم بسیار علاقمند به داروین بوده و حتی شاید بدونید که یک از کسانی که مشوق انتشار کتاب منشأ انواع بوده برای داروین، سعی میکرده که چون داروین در واقع در این مقطعی که عرض میکنم پشیمون میشه از اینکه این کار انجام بده به دلیل، حالا میگم تو مورد شیش، یک از کسانی که تشویق داروین رو به انتشار همین چارلز لای هست. عرض حضورتون که ولی خب میگم شخصیت عجیبیه برای داروین از جهت روحی معنوی اینها. یکی سفر داروین خیلی مهمه، یعنی تو عوامل تشکیل دهنده نظریه داروین که هنوز هم نمیدونیم نظریه داروین چی آره، و وقتی راجع به نظریه داروین به درخت عیار کلیات چه الان بالاخره شما میدونید، ولی درخت عیار با اون ریشه و نچرال سلکشن که اصل کار هست، انتخاب طبیعی، باز با هم مرور میکنیم که حالا بالاخره تکامل ریز ریز میخوایم بریم جلو. و در این کلاس برای اینکه ممکن تکراری باشه عرض کردم دیگه، اونا که عزیزانی که براشون تکراری هست ممکنه لابلاش یک چیزای جدیدی هم گفته بشه و دیگه تعامل کنن فکر کنم. و یکی هم سفر دریایی داروین هست، این سفر دریایی قرار بوده 2 سال طول بکشه. بعد خلاصه داروین هم دقیقاً این مثلا چی بوده دیگه، مثلا داروین امکانات مالی داشته، بچه پولدار بوده، حتی بچه پولدار لوسی نبوده، آقازاده نبوده به نظر من، چون اگه آقازاده بود دانشمند نمیشد. بنابراین آقازاده هم بوده، ولی خب واقعا آقازاده به این معنی که باباش پولدار بوده، خودش هم بچه پولدار بوده، مشکلی از این جهت بعضی دانشمندا مثلا این سفر نرفته برای پول، این سفر خب یه افراد دیگه هم بودن که برای پول رفته بودن، مثلا نقشه کشی کنن چیکار کنن، بخاطر دانشمندا پول در می آوردن. و جالبه که تو اون دوره چقدر واقعا مثلا زعما و چقدر حکمرانان یک جامعه میتونن در اصلا اینجوری نیست که دانشمندی گوشه بتونه کار خودش انجام بده. البته این کمکاری ما رو هم هیچ موقع توجیه نمیکنه، ولی یه دانشمندی گوشه ای تو اتاق خودش نمیتونه کار علمی کنه اگه شرایط اجتماعی و مخصوصا شرایط اقتصادیش فراهم نباشه. ولی شما نگاه بکنید در اون زمان که به هر حال بریتانیا و این دنیای انگلیسی زبان اون تحت تاثیر دانشمندان زیادی بوده که اصلا بعضی رو مثلا شما میخونید تعداد زیادی دانشمند در همین حوزه طبیعی، بعضی رو چون میخونید نظریات خوبی هم دادن، اصلا انقدر آدم گندتون دور زیاده که گم شدن واقعا، تعدادشون خیلی زیاده. ولی به هر حال این سفرم برای داروین سفر خیلی خاصی بوده و یه سفر تقریبا میشه گفتش که یه نیمچه دور دنیایی بوده دیگه. و در بعضی از جاها این سفر برای داروین منشأ اون حرفای اصلیش بوده و استدلال اصلیش تو این سفر شکل گرفته. خیلی این سفر رو بعضی بزرگ میکنن، به نظر میرسه که برخلاف کار تجربی اصیل در دوره جوانی داروین توسط این کشتی‌گذاری که تو این کشتی داشته، از کشتی خون خیلی جاوایی میساده و ملت میرفتن که تو کوچه خیابون خرید میکردن، رستورانی میرفتن، تحقیقات میکردن، چیکار میکردن، و هر حال همش هم رو آب نبودن. ولی خب دیگه 4 سال توی مثلا فرض کن که کشتی مثل این کشتی که الان توی فیلم‌ها نشون میدن، من که نرفتم اون دوستان اگه رفتم میتونم تعریف کنم، کشتی که توی فیلم‌ها نشون میدن که مثلا فقط 20 تا استخ داره، 500 تا مثلا فرض کن رستوران داره، اینجوری که نبوده، احتمالا یه سیاه‌چالی بوده، گفتن که برم تو بخوابه دیگه، بعد وقتم نبوده مثلا بالاخره تخت و مرتب و نظر شما میخوابه دارم تو سیاه‌چال بخوابه، گرفتاری بوده از خودش. ولی خب حالا اون شوق علمی ایناش بالاخره توجه بکنید. و نهایتا والاست که از حضور شما که تا پنجمی رو همه میگن ولی همه ششمی رو نمیگن. ولی مگه میشه مثلا این از آلفرد والاس نگفت در تکوین در اهمیت در واقع در اهمیت ترویج این نظریه از حضورتون؟ به نظر من این هم خیلی مهمه، من ذره راجع به والاس هم صحبت بکنم که از کنم خدمتون قبط همه موافق نیستن با اینکه والاس هم بیاریم تو این لیست در کنار مثلا لامارک و مثلا مالتوس و در مثلا فرسپانسر. اسپانسر بیشتر، اسپنسر بیشتر حالت چیزی داره، حالت استعاری و اینها داره، چون داروین که به نظرش سود از این عنوان استفاده کرد، سروایوال آف دی فیتست، من خب اسم سرم میارن اینجا بایدام که کسی همتون نیاره. سفر دریایی هم که خب هیچی اصلا کار آزمایشگاهی اصلی اولی این بوده، اما خلاصه دانشمندی بوده که بالاخره همزمان با داروین کارهای در واقع همین طبیعت شناسی و زیست شناسی رو اینا میکرده. و مسئله ای که وجود اولا قبل از این تاریخ هم که الان اینجا نوشته شده 1858 داروین و والاس با هم ارتباط داشتن، به دیدار هم رفته بودن، مکاتبات با هم داشتن، اما اتفاقی که میفته اینه که 1 سال قبل از انتشار کتاب اصلی داروین
در 1859 مثلا میشه چند ماه قبل اینا، یک نوشته ای از والاس دست در واقع داروین میرسه که خب باعث میشه که داروین شوکه بشه. تقریبا خلاصه نظراتش در بین در 15 سال چقدر سال که روش کار کرده بوده توی نامه والاس نوشته میشه، همون نظریه داروین هست تقریبا، که داروین میگه اگه من میخواستم یه خلاصه ای از نظریه‌ام بگم که در واقع مثلا تو تاریخ گفته شده که نزدیک 2300 صفحه داروین کتابش آماده کرده بوده، یعنی دیگه چیزی نمونده داره چاپ. یه نوشته ازش میرسه از این فرد ایران والاس که اونم مرخص رفیق خودشه که نگاه کن این مثلا نظریه نظر چیه، و میگه حتی من تیترها رو که دیدم میدم تیترهای کتاب منه. خیلی ناجونه آدم مثلا یه دفعه هم چیزی البته اگه دوره الان بود احتمالا اون کسی که نامه رو دریافت میکرد پارش میکرد، سریع کتاب خودش هم میداد بیرون، طرف هم سو میکرد، طرف هم میداد زندان به جرم تقلب. ولی داروین و والاس دیگه، یعنی مثلا ما مواجهیم با یه آدم های عجیب غریب از نظر اخلاق رفتار، از نظر انسانیت. آخر مثلا چرا ما نباید این چیزها رو مثلا نبینیم توی این رفتار دانشمندا؟ آخه مگر همش هم اینه که طرف کشفیات علمیشو با مشاهده و تجربه اینا، این بابا به شک و تردید خودش که میدونسته تقلب نکرده، خودش میدونسته چجوری بوده، خودش که میفهمیده که در 15 سال داره فسیل جمع میکنه، گونه جمع میکنه، بعد چیز داشته به اصطلاح همین کشاورزی محدود داشته، بعد کلی با دامدارا و با کشاورزا تماس داشته، نمونه از اونا میگرفته که شما اصلا چجوری بیینه میکنید محصولتون اینا رو. آماده انتشار یک کتاب این نامه دستش میرسه، میگه بی خیال دلش، و بعد مشورت میکنه با چند نفر و اون چند نفر خاص به شدت تشویقش میکنن و در واقع حتی سرزنشش میکنن که آقا این که معلومه چه جوریه روشنه. و حالا اینا یه طرف، و بعد والاس خودش میگه که ممکنه تو بعضی از مطبوعات گفته بشه که من زودتر به این نظر رسیدم، ولی این 15 سال قبل راجب اینا تحقیق کرده، 15 سال قبل راجب اینا صحبت میکنه. خود والاس این رو اظهار میکنه و بعد والاس میشه طرفدار داروین و میشه مبلغ داروین و میشه مروج داروین، و البته خب به طور کامل هم یعنی جز دانشمندان معدودی است که به طور کامل به نظریه داروین اعتقاد داشته. و به نظر من خود رابطه این دو نفر در اخلاق علم و پژوهش و اینا خوبی هستن، یه چیز عجیب غریبیه گفتنش راحته، ولی شما الان حساب بکنید که من اصلا از شما الان چه سوء استفاده میکنم برای اینکه چه میدونم سایتشون هم بالا بره. این شرایطی که الان شما توی هم ایران هم دنیا میبینید مقایسه کنید با رفتار راستین که اخلاقی اینها. ضمن اینکه داروین یه چیزی هم داشته، یه ویژگی هم داشته و اینکه سعی کرده در کتابش که این باشه که قبلا من نشون دادم، سعی کرده تا اونجایی که میتونه اسامی افرادی که ازشون استفاده کرده یا ازشون مطلبی برداشته بگه. درسته که این کتاب مثلا یه پیپر تو مجله نیچر نیست که کاملا کدها مشخص باشه، نمیدونم رفرنسش بر اساس APA باشه، این مسئله‌بازی ها نیست، این کتاب علمیه، ولی در این حال سعی کرده که بالاخره نام ببره بگه. اینجا هم میبینید دیگه، اینجا هم کاملا از این افراد بالاخره تو این کتاب نام میبره، حتی با کسانی که مشکل دارن با احترام نام میبره. یک شما میدیم خیلی خودمون هست که راجبش صحبت کردیم. به هر حال اینا مجموعه شرایط شکل گیری در واقع این کتاب از سال 1859 چاپ اولش بیرون میاد، در 1500 نسخه و ظرف چند روز اون 1500 نسخه به فروش میره، بعد ادامه در واقع ماجرا تا الان که میبینید هنوز اون چیزی که غالب هست در زیستشناسی که در زیستشناسی خودش هم زده بیرون و تبیین‌های غیر زیستشناختی رو هم در بر گرفته همین نظریه داروین هست. خب این چند نفری هستم که راجبشون صحبت کردیم، یا خوشون هم ببینید چه شکلی بودن. خلاصه آره، حالا این استاید رو بعدان براتون میفرستم و امضای والاس هم قشنگه، این والاس، این لامارکی اصلا علامت زرافه نماد والاس دیگه، این چارلز لایل، اینم مالتوسه، اینم اسپنسره.
حالا این جمله اسپنسر نگاه بکنید که میگه the survival of the fittest which I have here sought to express in mechanical terms. میگه من survival of fittest رو که در یک در واقع میشه گفتش که واژگان مکانیکال استفاده کردم، همون چیزی است is that what Mr. Darwin has called natural selection for the preservation of favored races in the struggle for life. میگه همون چیزی است که داروین تحت عنوان natural selection یا نگهداشت نژادهای برتر در جنگ برای زندگی، در تنازع برای بقا و تنازع برای زندگی استفاده کرده و از جدی مورد تاییدی است برای استفاده از survival of the fittest که در شخصتون داروین استفاده کرده. خب این سفر دریایی داروین هست، مسیری که طی شده، مسیر رفته، این مسیر رفته که البته موسمن فکر کنم شما الان موسمن نمیبینید، درسته؟ شما اتوان الان موسمن نمیبینید. آره، حالا جهت فلش مشخص دیگه، این جهت فلش رفته، چجوری موسم شد دید، یه کاری اینجا میکردیم موسم شد دید، یه جنگلک بازی اینجا داشت، چجوری بود؟ از زدم قلم رو باید خواهد کنم آفره باید چی خواهد کنم نمایش خودکار نه نمایش نشانگر ماست الان باید ببینید درسته؟ الان شما باید ببینید. آره دیگه این مسیر رفته، این مسیر رفته، این مسیر رفته، بعد زمینم گرده دیگه، اینجا در اومده. خلاصه این زمین، حواستون باشه زمین گرده، به هم میرسیم. این چون زمین گرده به هم میرسه، حواستون باشه خلاصه. خب این چجوریه؟ باشه. خب حالا سرعت امروزمون کمه، خودم هم میدونم و خودم عادت به سرعت کم ندارم، ولی اشکال نداره. حالا وجدانن چه قبال داریم؟ آره داریم، آره آره داریم. اینا رو نگاه کنید چه عظمتیه، این خرسا رو نگاه کنید، این نگاه کنید چه عظمتی داره اینا. بله بله از این حرفا زیاده. خب چیکار کنیم؟ ماشاءالله بذارید حسرت شد آمه یه آمزه رو ترتیب خودش بریم خرابش نکنیم. سعی میکنم بیشتر از دوازدانیم ادام ندم چون ممکنه در واقع نظر خانم صادقپور نظر همه نبوده باشه، برای کلاسمونم تا دوازده هست، بچه ها رو اذیت نکنیم و این ده دقیقه میگم بعد کامنت های شما رو آره چون جسته گریخی خوندم بعد نگاه میکنم حتما. the origin of species یا on the origin of species by means of natural selection در واقع عنوان کتاب هست. معلومه کتاب راجع به چیه؟ درباره ریشه یعنی اصلا اسم کتاب شما معلومه دیگه. من دارم راجع به ریشه اسپیشیز میخوام صحبت بکنم. بنابراین ریشه اسپیشیز ریشه جدا نیست. این فیکسیتی ها اینایی که قائل به فیکسیتی بودن یا کسانی که قائل به نچرال سلکشن هدایت شده از سمت در واقع خداوند هستن. بله بله صحبت میکنیم. بله 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 اتفاقا جالبه، اون بحث جالبیه که اینا تفاوتشیه. و آره دیروز آنات راجع به این مسئله صحبت کردیم توی کلاس دیگه، بعضی از دوستان رو وجود داشتن. باز 6 تا یه چیز مخواستم بگم الان پرید از دنم. اینا که قائل به فیکسیتی هستن، از سه حضورتون که اینا معنی حرفشون اینه که اسبی که مثلا چند میلیون سال قبل با اسبی که الان هست و اسبی که چند میلیون سال بعد هست اسبه، بر اسب بودن تفاوتی نداره. برای اینکه اسب یک ویژگی ذاتی داره، فیکسه، اینا فیکسن. اما اگه شما گفتی اینا گونه‌ای با افتاده تو گونه‌ای دیگه، بس برای اسب میتونه قبل از اسب چیز دیگه بوده باشه. انسان قبل از اسب میتونه متعلق به خانواده شامپانزه ها بوده باشه. یه خانواده هست، یعنی یه شاخه هست، شاخه که میام شاخه درخت دیگه. درخت اصلا اسم این نظریه تری آف لایف دیگه، درخت دیگه. یه شاخه، ما یه شاخهش مثلا شاخه خانواده شامپانزه هست. تو این خانواده شامپانزه ها باز دوباره مثلا یه ساقه هایی داریم، شاخ برگ هایی داریم. یه جاش مثلا میشه نئاندرتال هومو ساپینس. نئاندرتال نموندن، مثلا ساپینس ها موندن. میتونه سخن قیاسی باشه. کی گفته مثلا نئاندرتال ها یکم بیشور بودن؟ مثلا معلوم تونه پیل بیشور بوده. ولی برای سازگاری نتونستم پیدا کنم. ولی مثلا سازگاری کاملا نشاندنده اینه که بحث اصلا کمال و اینا نیست. بحث کمالات و اینا نیست. هر کی میتونه سازگاری بیشتری پیدا بکنه، اون میتونه باقی باشه. باقی ماندن یه تولید است دیگه، میتونه در واقع نسل خودش رو اضافه بکنه. حالا این جمله از خود داروین هست، کم کم وارد کتاب و اینها بشیم. 6 ادیشنی داره این کتاب که راجعش صحبت بکنیم. آقای بکنم یک دوستان آقای عبداللهی برمودن راجعش صحبت خواهیم کرد. ولی اگه میخوایم مین کور این کتاب رو بگیم، این جملات جملات درستیه واقعا که من اینجا، من داروین در اینجا یه بریف، در واقع یه نمودار بریف، یه میشه گفتش که نمای بریف از چیزی میدم که درباره ریشه انواع هست، رشد و پیشرفتی که ریشه انواع داشتن. و تا الان فکر میشده آنتی ریسنتلی مثلا نشالیست ها و طبیعیدان ها فکر میکنن که اسپیشیز چی هن؟ اینا پرودکشن های ایمیوتبل هن، یعنی اینا تغییر ناپذیر هن. یعنی اگر هم تغییرات کردن، تغییرات محیطی کردن ها، مثلا فرض کنید که حوادث محیطی اومده، بالاخره همون کووی و اینها در فرانسه تغییرات گونه ای که آدم میشه مشاهده کنه، گیرم داره رد کنه. ولی تغییرات متصل میدونستن به شرایط محیطی، خودن شرایط محیطی این تغییرات ایجاد کنه. و ولی در این حال معتقد بودن had been separately created، اینا معتقد بودن که به صورت کاملا سپریت اینها در واقع خلق شدن. خب خیلی هم به این در واقع اعتقاد داشتن، اما some few naturalists منظورش خودشن دیگه، خودش والاست مثلا چند نفر دیگه، یک تعداد در واقع کمی اومدن گفتن که چیه، اومدن اعتقاد پیدا کردن که اسپیشیز گونه ها، تو پرانتز دوباره که گونه تعریف خیلی دقیقی در زیستشناسی لازم نیست داشته باشه، حداقل نظر داروین و نظر یک فصل در این کتاب، اینها مودیفیکیشن های مختلف پیدا کردن، یعنی اینا مودیفاید شدن، یعنی تغییر پیدا کردن. مودیفیکیشن هم باز معنای ارزشی و کاملتر شدن و بهتر شدن اینا نیست. نهایتاً تنها حرفی که میشه زد اینه که اینا سازگارتر بودن. سازگار برای چی؟ سازگار برای تولید مثل. اینا رو خیلی در نظر بگیرید. سازگاری تولید مثل، سازگاری بقا، تنازو برای بقا. سازگارتر تولید مثل بیشتر، تولید مثل بیشتر بقای بیشتر. این کور در واقع داستان داروین اینه. و به این صورت که that the existing forms of life، اون چیزی که الان وجود دارن، فرمای الانی که وجود دارن در روی کره زمین، اینها دیسندای در واقع اون جنریشن های بالا هستن. یعنی یه فرمای پری اگزیستینگ وجود داشته، یه نسلایی از پری اگزیستینگ وجود داشتن، اونا تغییر پیدا کردن و شده این فرمای اولیه. البته این به معنا نیست که اون فرمای اولیه کلن همه نابود شدن، نه، ممکنه در یه شاخهی یه جایی اون فرم اولیه مونده، یه شاخهی رفته منقرض شده. اینه نگاه بکنید، حالا زوده ولی اشکال نداره، اینه نگاه بکنید، این درخت حیاته، این تنها نموداریه که داروین با دستخط خودش کشته، حتی نه این یه چیز دیگه است که حالا بعدا میارم نشون میدم، خود رو میتونید نگاه بکنید دیگه، با دستخط خودش یه نمودار کشته، این تنها نموداریه که به صورت دستخط در واقع داروین داره. این بازسازی اونه، این بازسازی اونه که ببینید شما اینا رو، این خطایی که اینجا هست الان شما موسوس باید ببینید دیگه، شما عوضش نکردم، شما اینا شاخهای این درخته دیگه، و این درخته یه جایی مثلا نگاه کنید اینجا متقاطع شده، یه جایی اینجا متقاطع شده، یه جایی یه گونا و خب خیلی از گونا میره کردن، یه جایی هم دارد جلو دیگه رفته بالا، پس برای تعداد زیادی از می رفتن. این که حالا به صورت نظری هم میشه در واقع این درخت توضیح داد، ولی خب خط ادامه پیدا میکنه. بعد حالا خانواده های مختلف میشه اینجا گذاشت، خانواده مثلا پس به آبزیان، خانواده بارچ ها، خانواده مثلا پس به تکسیلی ها، خانواده مثلا پس به اینکه شامپانزه، که ما توی نظری شاسی تکاملی ما در خانواده در واقع شامپانزه ها اینا قرار داریم که اجداد ما، البته ناندرتال ها اجداد ما حساب نمیشن، اونا هم باز خودشون یه گونه مجزا حساب میشن، یعنی ما بودیم، ناندرتال ها هم بودن و بالاخره مثلا باز تنازع و اینا سازگاری اینا مختلف بوده. حالا به ایناش بمنه دارم اینا هم دورهای مختلف مثلا فصل حیات میتونه باشه، این هم باز مهم نیست، اینجا مهمه. ببینید اینجا بالاخره داروین گفته که یک ریشه یا ریشه های معدودی که البته به تدریج که داروین جلو اومده به یک ریشه معتقد بوده که همه در واقع این درخت حیات میشه به یک ریشه، اینا هم یه جوری حالا اینجا رسم شده که اگه اینا رو ادامه بدید احتمالا مثلا حالا خواست اینجا رو به ابهام هم بذاره دیگه، اینا شما اگر ادامه بدید احتمالا مثلا میرسید به دو سه تا دیگه، بیشتر که نمیرسید، اینا به هم میرسن دیگه، اینا به هم میرسن، حالا اینجا باز دوتا مونده و میخواسته در واقع به همون عبارت داروین پایبند باشه که داروین اینجا گفته که یا یه دونه یا چند تا، ما انسسترمون اون جد نهاییمون که فرم خیلی ساده ای بوده اون یا یه دونه است یا تعداد معدودیه، یعنی شاید به اندازه انگشتر دست باشه. خب و بنابراین ما فرمایی هستیم از همون پری اگزیستنس، ولی توجه داشته باشید مثلا این بگم این بدفهمی انجام نشه که ما وقتی صحبت از در واقع پری اگزیستنس فرما میکنیم این هم چیز بدی نیست از این کارا رو اینا انجام بدیم، مثلا این موقع چیز اونم خوبه، ولی من بقیش اینه که هر کاری انجام میدم برای این چیزا بعدا میدم توی برگرد میدم سر جا اولش احتمالا اینه درست. خب توجه داشته باشیم که به این معنی نیست که فرمای اولی یا فرمای ساده‌تر الان در حیات زیستی وجود نداره، الان هم فرمای ساده‌تر وجود دارن، باز اینا میتونن مشمول تغییرات بشن در آینده، البته با زمان با حوصله، این مسئله زمان با حوصله خیلی مهم چیزی هست تکاملی و با حوصله داشته باشیم، گفتم دیگه اعداد و ارقام میلیون میلیون میلیارده، ماشاءالله مثلا اختلاس هاست، یعنی به مثلا چه میدونم چند میلیون و اینا کسی قانع نیست، برو روی میلیارد، بعد میلیارد برو روی هزار میلیارد، مثلا زمان ها اینطوریه، زمان زیست شناسیه و اونا هم برای سازگاری بودن این کارا رو انجام دادن. خب این چاپ اول کتاب هست و بالاخره چه ما از داروین خوشمون بیاد چه از داروین خوشمون نیاد، چه بهش تأثیر داشته باشیم چه بهش تأثیر نداشته باشیم، بالاخره این جلد اول این کتاب هست که فوق‌العاده در تاریخ بشری مؤثر بوده، هم در حوزه‌های علم، هم در حوزه‌های علوم تجربی به طور عام، هم در حوزه‌های علوم غیر تجربی اصلا نمیشه نادید گرفت. حالا بعضیا درسته مثل مایکل روز یا مثل ویلسون یا خدمت شما که اصلا ویلسون الان خیلی خیلی مطرحه در زیستشناسی‌های جدید و اینها، اینا آدمایی نیستن که مثلا روی تعارفات حرف بزنم، یا خود انس مایر برش حضورتون که همین صبح با سال صبح کمتر اون چند نفر اول به طور قاطع وقتی راجع به داروین و اینا میخواد صحبت بکنن بزرگترین در واقع دستاورد علمی بشر میدونن، توصیفات خیلی عجیبی راجع به داروین و کتاب آن در اوریجین آف اسپیشیز دارن، بالاخره این افراد بزرگی هستن، این افراد میزنن معلوم میشه که قضیه جدیه، واسه اینه که خب حالا تاثیراتو میبینید اصلا به این دو سه نفر اصلا تحصیلات این نظریه شما دارید میبینید، دیروز گفتم بچه ها الان داشتم اتفاقا دنبال مقالش میگشتم، نه کجا سانسور کردم، سانسور نکردم، چه سانسور کردم؟ اختلاس رو دیگر اسم اختلاس گرار که هر شب تلویزیون یه سه چهار تا میگه. و اینکه وقتی که داشتم پیدا میکردم مقاله ای رو دیروز اسمش رو بردم راجع به اینکه رقصهای آیینی و حتی رقصهای غیر آیینی تبیین تکاملی داره و این چیزایی که عرضوی مثلا تو کلاس ها اشاره میشه اینا من واقعا وقت نمی کنم، اینقدر حوصله ام نمی کنم بگردم منابعش رو پیدا کنم و بفرستم، حتما این وقتی عنوان میشه مستندش هم همراهش بیاد، چون واقعا حرف بی دقت آدم نباید بزنه، یا اگر جایی هم مثلا حالا صحبا آدم ایستی اشتباه میکنه حتما باید اصلاحش بکنه، مثل در واقع همین کلمه تعیان ناقص رو که من دیروز در واقع صحبا عدم تعیان گفتم. حالا وقتی رقص رو تبیین تکاملی میکنن حساب بکنید که دیگه چیزی باقی نمونده از اینکه بتونه تبیین تکاملی پیدا بکنه و این نشانگر اهمیت. اما اینکه بالاخره علم خطا پذیره، ما انقلاب‌های علمی داریم، ممکنه اصلا تغییراتی در نظیر داده بشه، حتما چنین امکانی وجود داره، اصلا کسی نمیتونه این رد بکنه، ولی بالاخره این رو ملاحظه می‌فرمایید. The Origin of Species by Means of Natural Selection، داروین در چاپ کتابش خیلی خیلی وسواس داشته، بنابراین این چیزی که شما اینجا می‌بینید دقیقا انتخاب خود داروین هست. عرض حضور شما که عنوان کتاب نگاه کنید، On the Origin of Species، درباره اوریجین آف سپیشیز، باز معلوم اصلا کتاب چیه، کتاب زیستشناسی درباره اینه. بعد بله الان کار زیاد داریم، بعد بای مینز آف نچرال سلکشن، از طریق نچرال سلکشن، من اوریجین آف سپیشیز میخوام توسط مثلا دیواین سلکشن نمیخوام توضیح بدم، من ویلیام پیلی نیستم، اما طبعا ویلیام پیلی نشته باشید، بای نچرال سلکشن، بای مینز آف نچرال سلکشن. و این زیرتیتر جالبه، این زیرتیتر جالبه، آلمان هم زیاد میگیرم شروعش در میارم. بعد عرض حضور شما که وقتی من میگم On the Origin of Species by Means of Natural Selection، یعنی این، یعنی این Preservation of favored races in the struggle for life، نگه داشت، ماندن، به نظر من بهترین ترجمهش نگه داشته، ماندن اینا میتونید چیز کنید، یا نه چیزی هم ترجمه کنید خودتو میدهید، of favored races، از نژادهای مطلوب، نگه داشته نژادهای مطلوب در این جنگ برای ماندن، در این جنگ برای حیات، در این جنگ برای پروسه زیستن. پس من میخوام نچال سلکشن رو بگم که جنگی در راه، یه جنگی وجود داره در طبیعت، میبینید دیگه جهان جهان خونریزی بین گونه هاست، با هم دیدین این گونه ها چقدر با هم درگیرن، حالا بعضیش محسوسه مثل سوسمالی که در واقع آهو رو شکار میکنه و خیلی به نظر من نامرده که سوسمالی کار میکنه و کافیه که به چشمان آهو نگاه بکنه تا اینکه عاشق بشه و منصرف بشه از این کار زشتی که میکنه، اون میتونه عاشق این آهو باشه به جای اینکه آهو رو شکار بکنه. خب و بقیهش هم که انتشارات موره و اینها و خلاصه چی بخوره؟ خب داره سبزی بخوره، باید ویژیتریان بشه، اینکه آدم عاشق باشه و ویژیتریان باشه بهتره تا اینکه مثلا وحشی باشه و ویژیتریان نباشه. خب حالا اینا علم نیست، اینا سوسمان میتونه یه تکیه بار خودش بکنه، آره نگران سوسمان باشه، ولی دازه می فتفن خلاصه اون آهو و اون زیبایی رو شکار اون هوی موجود مثلا چه دونم برو گوی خر شکار بود، آره یه یا چی خواستم بگم، آره سوسمان هم بتونیم از آهو خوردن بندازیم، یه چی میخواستم بگم که جزوه اگه گفتیم چی میخواستم بگم، من که یاد آمد چی میخواستم بگم، شما که ادعا میکنین همین نخه نخه من الان برای اینکه حالگیری کنم خانم صادق‌پور که فرمودن به اصطلاح حال دارن حالا حالا ها الان بفرمایید چی می‌خواستم بگم.
من یه مدتی قوه ذهن‌خوانی از دست دادم متأسفانه.
ذهن‌خوانی نمی‌خواد.
نشو سلکشن رو می‌خواستیم بگیم که گفتیم من همون دیوانه
سلکشن رو بگیم.
پای ماجر رو نمی‌خواییم بگیم پای ماجر رو تئوری
اِوولوشن. نه. اینکه خود داریم تئوری آف اِوولوشن میگیم دیگه یک معلومه دیگه. هرچی گفت من یعنی سر جمله چه گفتم ولی بعد زدیم به این چیزای دیگه.
مثلا ما ذهنمون رفت پیش اون آهونی که به آشتی باشیم دیگه ذهنمون مطرف شد.
آهو نه سوسماره گفتیم آشد چه آهو داشت نمیشه آهو مجده علاقه های دیگه.
بله
خیلی خوب خب باشه اشکال ندارم. داشتم اینو میگفتم که یکی از جاهایی که حرف و حدیث پیش اومده همین جنگ طبیعته و این خونریزی در طبیعته که چرا خداوند اجازه داده این خونریزی در این سطح در واقع میشه گفتش که توحش‌آمیز در طبیعت صورت بگیره. واقعا طبیعت طبیعت خشنیه دیگه، راست گفته استراگل فور لایف، یعنی واقعا عبارت داروین عبارت درستیه که همه باید بجنگن واسه موندن. اصلا نمیشه با صلح و آرامش نمیشه واقعا چیز کرد. چرا این اتفاق چرا افتاد؟ وقت بعد اینجا یک چیزی گفته شده که کدومش با خدا باوری سازگار تره. ما اینکه ما کلا ببریم روی مسیر طبیعت‌گرایی اینو تفسیر بکنیم یا اینکه خدا رو راضی بدونیم به این خونریزیه، خدا هم دوست داشته که این عباراتی هست که حالت استایلی بده کنه، ولی خب مهمه. یه قضیه مهمه به دربار خداونده. که خداوند این جنگ و خونریزی در طبیعت رو دوست داره، خداوند دوست داره که در واقع خونریزی بشه حداقل در طبیعت. حالا در مورد انسان میشه گفتش که فریویله، راجب فریویل هم در نظامهای تکاملی صحبت میشه، ولی حالا در مورد انسان باز میتونیم جواب بدیم ولی در مورد طبیعت چی؟ ولی اگه اینو طبیعت گرایانه تفسیر کنیم کمتر برخورنده است به در واقع ذات الهی تا اینکه بخوایم خدا باورانه، چون خدا میتونست هزار راه دیگه بذاره برای اینکه سوسمار خودشو سیر کنه تا اینکه آهوی بوند زیبایی رو شکار بکنه. خب اون شعر آقای چیز چیه؟ آقای فاضل نظری راجع به همین آهو و شیر و چشم و خط و خالی اینا از شعرهای چیز داره که سانسوریه چیه؟ یا تخیر سانسوریه نی؟ کیادشه؟ بیچاره اولش بیچاره است. بیچاره آهویی که صید پنجه شیری است. بیچاره تر شیری که صید چشم آهویی است. یعنی اون میتونه خلاصه خودش هم صید بشه با چشمان آهو، ولی بیچاره تر از اون آهو که صید پنجه هست بیچاره تر اون شیریه که صید چشم آهوه. این هم در تایید عرض بنده. خب حالا مخلوطی از در واقع میشه گفتش که علم و غیر علم و شبه علم و شعر و اینا شده امروز، اشکال نداره، من به همین جا بسنده میکنم. این اسلایدها رو حالا عرضی تغییرات کوچیکی داره خدمتون میفرستم. اینا مقدمات در واقع تکامل هست. ما البته وارد بحثای یه مقدار ریستر میشیم راجع به نیچر آف سلکشن، این که چگونه انتخاب صورت میگیره، باز که انتخاب طبیعی رو با هم باز مرور کردیم، اینکه این انتخاب طبیعی در چه سطحی هست. در چند مقالاتی که معرفی شده مقالات نسبتاً معتبر و خوبی است اینجا، و البته بخشایی از کتاب داروین هم شاید همینجوری سلکشن با هم مرور کردیم. امیدوارم که مفید باشه. از جلسات آخر تکامل هم راجع به تکامل الهیات و اینا هست دیگه بخشش. خب من حالا فرموشت شما رو میخونم و کسی هم میخواد صحبت کنه. محسن به شما. بله آقای اشرفی درسته همین بود. بله راجب اولا استفنگول دادن مهمیه در زیست شناسی، ضمن اینکه زیست شناسی